أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله بله 70 سال 35 سال با طبقه قبلی 35 سال با طبقه بعدی چون این کلاینی 328 درست شد 128-129 امام صادق مستشهد 148 ببینید امام ملاک نیست برای ما امام ملاک نیست ملاک برای ما الراوون عن النبی صلی الله علیه وسلم یا عن علی علیه السلام اینا ملاک برای ما اونها رو ما میکنم طبقه اول کل من روا عنهم میشه طبقه دوم کل من روا عنهم شما از رسول اکرم بگیره تا 320 باید تقسیم بر 9 کنید شما یعنی 8 طبقه خودش کل اینی که 9 میشه 8 تا شما برای شما عرض کنم طبقه درست بکنید این طبقه ها 35 سال با قبلی 35 مرحوم آقای بروجردی اگر من بتونم بگم این رو دو سه صفحه چیزش رو صفحه 111 112 113 این اگر اسکن بگیرید شما همون ترتیب اسانید الکافی این اگر ما اینجا میدار توضیح بدیم برای آقایان قشنگ یای بروجردی آورده طبقه اول رو آورده از هر کدام هم 10-20 تا شمرده طبقه مثلا 6-4 آورده 30-40 نفر رو آورده یعنی کسی ندیدم اینطور یعنی کسی میخواد ببینه که مثلا طبقه 4 کیا هستن از اینا که از همدیگه نقل میکنن اینا خیلی خوب آدم بدانه که مثلا در طبقه 4-5-6 اینا کیا هستن اینا اسامیشون رو آقای بروجردی آورده خیلی قشنگ آورده حالا بچه ها برای من تایپ کرده بودن حالا فرستادن من نمیدونم حالا اینها چی کار کردن دیگه من فرصت نکردم دیروز مطالعه کنم نه این 35 سال با قبلی 35 سال با بعدی میشه 70 سال آخه بینید صغار کبار دارن دیگه طبقه مثلا طبقه 4 سه دسته میشه کبار طبقه 4 طبقه 4 صغار طبقه اینا به صغار کبار هم تبدیل میکنن اینها را این مصطلحی هم دارن اینها مثلا فلانی از صغار طبقه مثلا 4 یعنی مثلا اگر زراره متوفای 150 این مثلا یه بار از 150 رد کرده مثلا 170-180 یعنی آخره های طبقه هست این از کباره یعنی از اولی ها هست بله. بعضی هم که معمر هم هستن که معمرین هم کسان یه دنیای خاص خودشون رو دارن بله. اگر دوستان این باز معجم و ثقات آقای تبریزی ایشون هم در مقدمه حدود یک صفحه و نیم خیلی ساندویجی توضیح داده که مراد از طبقه چیه ولی مال آقای بروجردی مفصله تایپ هم بشه که منم 10-15 صفحه 20 صفحه بشه بله مال عجب تخمش ملخ خورده دیگه ما به هر چه دست میزنیم خلاص
مجتمع ناشران مقابل زده این
دست شما
اونم گفت که چاپ نمی کنیم گفت شاید از این به قولی کامپیوتری ها چی از این بردی ها گفت شاید از این دیجیتالی ها چاپ کنیم از این نرمستاری ها گفت
خوبه خیلی خوبه خیلی عالی چه؟ بله. ببینید اینها مفصل ما کار کردیم، تو مؤسسه‌ام شما برید تو سایت جواب دادیم. اولا این مربوط به قبور عموم مردمه. اگر بنا باشه هر کسی قبر باباش رو بره یک چیزی درست بکنه، تو باشه کره زمین دیگه تمام چیزا میشه، یعنی قبرستان میشه در حقیقت یه بخشی از شهر میشه. ولی در رابطه با خودشون استثنان افرادی که علم هستن، نشانه هستن، ما روایات متعدد داریم از ائمه علیهم السلام در رابطه با تعمیر قبور اونها، بنای قبور اونها. روایت شیخ طوسی روایت خیلی مفصلیه، میگه یا علی برای شما عرض کنم افرادی میان و قبور شما را برای شما عرض کنم چیز میکنن، تعمیر میکنن. الان شما ملاحظه بفرمایید اگر اینجا باشه، ولی تهذیب این تکمیل نیست، مال اونهاست. بله، بنای قبور برای شما عرض کنم. بله، اینهایی که هست نسبت به عموم مردم، بعد اگر بنا باشه هر کسی بیاد قبر باباش رو یک گنبدی بارگاهی درست کنه، نصف کره زمین در از 200-300 سال همه میشه قبرستان. ولی برای شما عرض کنم این اونا که روایت که ضعیفه که هیچی، ولی بله تهذیب الاحکام. اولا این روایت ای بابا اینا که چیزاش خراب شد، امام حسن سلام الله علیه یکی از دخترانش از دنیا رفت، امر موالی ان یجسس قبرها و یکتب علی لوح اسمها و یجعله فی القبر، دستور داد قبرش رو با گچ تعمیر کردند و اسمش رو هم نوشتن اونجا. برای شما عرض کنم و ظاهر ان النهی عن التجدید مخصوص به غیر قبور النبی والائمه لإطباق الخلق على فعل ذلك ولأن فيها تعظيما لشعائر الله وتحصيلا لمقاصد دينه. مال شهید ثانی. بعد برای شما عرض کنم این روایت مفصلیه، آقایان این روایت رو داشته باشن، روایت خیلی روایت خوبیه، سندنم مشکل نداره، تهذیب جلد 6 صفحه 22. بله، یا علی من امر قلوبکم، یا امر قلوبکم و تعاهدها فکأنما اعان سلیمان ابن داوود علا بناء بیت المقدس. هر کس قبور شما را تعمیر کند، تجدید بنا کند، مثل این که در خدمت حضرت سلیمان در بنای بیت المقدس بوده. و من زار قبورکم عدل ذلك له ثواب 70 حجۃ و خرج من ذنوبه حتی یرجع فلان، ولکن حسالتون من الناس. حساله در حقیقت افراد آشغال، افراد بی بوته که مصداقشون روز وهابیا هستن، حسالتون من الناس یعیرون زوار قبورکم به زیارتکم کما تو عیر و زانیه به زناها، اولائی که شرار امتی لا نالت هم شفاعتی ولا یردون حوزی. این را آقایان داشته باشن. برای شما عرض کنم تهذیب جلد 6 صفحه 22. باز ابن مشهدی ایشون نقل میکنه در کجا؟ فرحت الغری که از ابن مشهدی نقل میکنه، سید ابن طاووس نقل میکنه که بله راوی میگه حضرت مبلغی پولی به من داد، بله و اعطانی دراه من و اصلحت القبره. خود امام پول میده که شما میرید نجف قبر امیر المومنین رو تعمیر کنید. ما این روایات هم داریم در کنارش. بله صاحب جواهرم میگه هازا من خصائص الائمه و اولادهم لان لا تندر سقبورهم فیحرم الناس من فضل زیاد. مرحوم آغازی ها همدانی همینطور. اینا دیگه مفصل ما دیگه توی این 20 سال با این وهابی ها دیگه یکی از جنگ هامون بحث همون زیارت قبور و بنای قبور و اینکه اینها را شرک می دانن. حتی وهابی ها میگن در مسجد النبی هم واجب دولت عربستان سعودی اگر داعیه توحید دارد گنبت خضرا را در مسجد النبی ویران کنه و این قبوری که در مسجد النبی دفن شده اینها را بشکافن. اگر آثاری از استخوان یا آثاری از گردهای این مرده ها هست از مسجد بردارن ببرن بیرون دفن کنن و این شرکه. تا این اندازه فتوا دادن. ولی خب هست فعلا الحمدلله هیچ کس به حرفشون گوش نکرد. امیدواریم که انشالله این آرزو رو همشون به جهنم ببرن. قبر نه، به جهنم ببرن انشالله. بله ببینید وقتی این آقایان، شما ببینید در طول سال مردم ایران برای ترکیه و نمیدونم اون شهرشون چی چیه آنتالیا اینها میرن چقدر خرج میکنن. اینها را ببینید در برابر پولی که مردم به حرم ائمه میدن شاید بگم 1 به 10 هزاره. اونجا هیچ کس اعتراض نمیکنه. یا میرن تایلند و غیره اونجا کثافت کاری، هیچ کس اعتراض نمیکنه. خب کسی میره برای شما ارز کنم تایلند یا به قول آنتالیا امثال این برای سیاحت و صفاسیتی میرن اونجا، برای تجارت که نمیرن اونجا. کسی باید تجارت بره یا میره استانبول یا میره آنکارا. اونجا هیچ حرفی نمیزنن آقایان. ولی همین که میاد بعد یا مثلا این همه آقایان در طول سال ولخرجی و امثال این میکنن برای یک جشن بچه هاشون میلیاردی خرج میکنن، اینا به چشم کسی نمیاد. ولی ایام محرم مردم میان اطعام میکنن. خب این اطعام هم 70-80% افرادی که فقیرن میرن میخورن. اینجا بلافاصله به چشمشون میاد. خب چشمتون کور، دندتون نر، میتونید ببینی؟ نمیتونید. قرآن میگه قول موتو به غیظی کن، از گسته بمیرید اصلا. بله؟ و همین حسالتون من الناس، تعبیر امام چیز قشنگیه. اینا حسالتون من الناس یعیرون زوار قبورکم. و اضافه بابا همین خدماتی که برای حرم میکنن غالبا فقرا میکنن. ثروتمندا کاری به اینها ندارن، اونا پولاشون جای دیگه میره. چون هر پولی رو خدای عالم قسمت نمیکنه در حرم ائمه خرج بشه. زنها گردنبندشون برای شما تلاشون گوشوارشون رو در میارن با عشق، میگن آقا این رو برای امام حسین ببرید، برای حرم حضرت امیر، برای حرم حضرت امام رضا ببرید فرض کنید. دیگه این مصیبتی است که ما در طول تاریخ هم داشتیم. الان شما ببینید عمده این روایات هم به همین شکلیه دیگه. یعنی همون زمان هم افرادی بودن حسالتون من الناس تعییر میکردن. اون که اولا برای این که مبنا از اهل سنت و نبوده، ما نداریم همچه چیزی. اون که اصلا عبارت مال اونهاست، عرض اعمال رو اونها البته دارن در دنیا. برای این که رسول اکرم میگه هر کس من صلوات بفرسته به من میرسه، سلام بفرسته به من میرسه. حتی ابن تیمیه خودش فتوا داده برای این که کسی به زیارت قبر برادر مؤمن هش بره میشناسه، سلامش رو جواب میده. اینها را دارن. ولی قضیه ارز اعمال که ما داریم اونا همچه چیزی نداره. ما عرض اعمالمون، ما روایات متعدد هم داریم، البته بعضی از روایات در دوشنبه ها جمعه ها روایات متعددی داریم، فی کل یومین اعمال ما عرضه میشه بر ائمه علیهم السلام. ولی آنتی که مثل آقای خویی و دیگران رضوان الله علیهم دارن، لهم الولای علی ما سوالله، اینا همونطوری که عالم محضر خداست، به اذن الله عالم محضر اهل بیت هم هست. یا تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، تعبیر خیلی قشنگیه، از این عبارت خیلی خوشم میاد، میگه علم امام به عالم هستی، نه به من شما، علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی تر و نافذتره. چون قوی ترین علمی که در دنیا هست علم حضوریه، یعنی علم انسان به خودش. علم امام به ما از علم ما به ما قوی تره. یا شما ببینید قضیه احمد بن ابی نصر بزنتی، داستان مفصلی داره، میگه با تعدادی رفته بودن خدمت آقا امام رضا، مسائلی سوال کردیم، شب دیر شد، همه رفتن، من مسائلم ماند، تا یه پاسی از شب گذشت خواستم برم. امام رضا فرمود که بزنتی کجا داری میری؟ همینجا امشب پیش ما بمان. میگه منم که از خدا خواسته، خلاصه فرصت دنبال تعارف بودم دیگه. بعد حضرت فرمود که تو اون اتاق اختصاصی من به غلامش گفت براشون رخت خوابی که من هر شب میخوابیدم پهن کن، احمد بن ابی نصر بزنتی بخوابه. بگه رفتم اون زمانم دیگه تاریک و ظلمانی و تو رخت خواب، میگفت همینطور گل میخوردم از این ور به اون ور، بودم عجب سعادتی، تو خانه امام عصرم، در اتاق مخصوص امام عصرم، در داخل رخت خوابش، دیگه بالاتر از این دیگه سعادتی نیست. دیدم امام رضا اومد در رسد، آقای احمد بن ابی نصر، خوابیدن تو خانه امام داخل رخت خواب امام فضیلت نیست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد حضرت اون داستان عیادت حضرت امیر چیه؟ نه سعسعه نیست، نه حارث بن اعورزی رفت عیادتش، بعد حضرت فرمود مبادا عیادت من را فردا ملاک فضیلت برای خودت قرار بدی، فضیلت به تقوا هست، این اکرمکم عند الله اتقاکم. ائمه علیهم السلام این چنین هستن، اینها همه چه جلوی چشمشون مثل کف دستشون هست. ابو بصیر میگه من کوفه یه جلسات آموزش قرآن داشتم برای خانم ها، با یکی از این خانم ها یه روزی شوخی کردم، رفتم خدمت امام صادق، امام فرمود ابو بصیر کریمم تو خجالت نمیکشی؟ تو با زن نامحرم داری شوخی میکنی؟ تو من سر من انداختم پایین، گفتم با بچهش دیگه نمیکنه. ببینید اینها همه چه از این طور قضایا، شاید من دوستان اگر جمع کنن بیش از هزار مورده، بیش از هزار مورد که ائمه خبر میدهن از اعمال افراد. یا برای شما عرض کنم چی، ابو سواه کنانیه میگه ما رفتیم خدمت امام صادق، امام باقر سلام الله علیه، شبم بود، کنیز آمد در رو باز کرد، ما یه مقداری بچکی کردیم، نادانی کردیم، دست زدیم به این خانومه. امام از اون هوا تاریکم بود، گفت ابو سواه کنانی مادرت به عزاد نشینه، ما بی مادر بشی انشالله، چه کارست داری میکنی؟ گفت آقا من میخواستم منم شما خبر داری از این کارهای ما، خبر ندارم. از این طور قضایا دوستان بخوان این کتاب مدینه المعاجز رو ببینن. مرحوم محدث قمی هم در مفاتی در شرح حال ائمه یه بخشی را اختصاص داده به اخبار ائمه به غیب. ولی خب مدینه المعاجز دیگه تقریبا معدن این قضایایی است که از یکی دوتا نیست. یعنی اگر بنا باشد یک چیزی به صورت فوق تواتر باشه، اخبار ائمه علیهم السلام از غیبه، اطلاع اینها از اعمال انسانها هست. بله راوی برای شما عرض کنم میاد خدمت امام رضا، عرض میکنه که آقا جان من و زن بچم رو دعا کن. حضرت میگه مگر دعا نمی کنم؟ هر روز اعمال شما به من عرضه می شود، کارهای خوب شما را خدا را شاکرم، برای کارهای بدتون طلب مغفرت. میگه فاستعظم تو ذالک، یه خیلی تعجب کردم. میگه هر روز اعمال شما به من عرضه میشه. گفتم آقا جان چطور؟ گفت مگه قرآن نخوندی؟ گفتم چطور؟ گفت قرآن میگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مراد از مؤمنون ما هستیم، وگرنه مؤمنون عادی پشت گوش رو هم خبر نداره چه خبره. و کل یعنی ذیل این آیه، من گمانم بیش از 10 تا روایته، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که عمی میگن مراد ما هستیم، اعمال شما کل یوم و لیلتن به ما عرضه میشه. بله خب دیگه به قول تیزی هم که باشه به اندازه تیره بیشتر خرج شد. بحث ما در رابطه با کتب رجالی اهل سنت بود. عرض کردیم اینها یک سری کتاب هایی دارن مخصوص ثقات، یک سری کتاب هایی دارن مخصوص ضعفا، یک سری کتاب هایی دارن در رابطه با تاریخ شهرها مثل تاریخ بغداد، که در اونجا تاریخ بغداد نیست، تاریخ علمای بغداده، یعنی کل راو و عالم کان بغدادیان، خلاصه در اونجایشون ترجمه کرده. تاریخ مدینه دمشق بر مبنای روات و روایاتی که این روات آوردن تقریبا چند جلده؟ 44 یا 45 جلده. تاریخ مکه المشرفه بازم به همین شکل، از تهوت لطیفه فی تاریخ المدینه الشریفه، مال سخاوندیه. اینها هم آمدن به اسم شرح حال یک شهر، شرح حال تمام روات اون شهر رو چکار کردن؟ بررسی کردن و کل روایاتی هم که این آقا داره آوردند. یک سری کتاب های رجالی هم داریم، اینها موسوعه رجالیه هست یا جوامع رجالیه هست. ما در شیعه ما این 8 کتاب رجالی که داریم، بله 70، بس بیش از 70، 73-74 جلده. بله ولی میداره من ترسیدم که بگم 70 نیست. بله بله ولی ما معمولا با جلد 42 و 43 بیشتر کار داریم، مربوط به فضائل امیرالمومنینه. 41 42 43. بله در رابطه با کتاب‌های رجالی ما 4 تا رجال اربعه متقدمین داریم، 4 تا رجال متأخرین داریم. رجال نجاشی، رجال شیخ، فهرست شیخ، رجال برقی، اینها را ازش تعبیر می‌کنن به کتب رجالی اربعه. کتب رجالی اربعه ثانوی هم رجال ابن داووده، رجال برای شما علامه حلیه، معالم العلماء ابن شهرآشوب مازندرانیه و مناقب آل ابی طالب. اینها ازش تعبیر میکنن رجال ثمانیه. خود مقام معظم رهبری هم یک کتاب کوچیکی داره تحت عنوان رجال ثمانیه. یه بحثیشون داشتن، یکی از شاگردانشون اینو جمع آوری کرده، یه مطالبی هم داره اونجا کلام وهابیا عمدتاً دستمایه حمله به شیعه قرار دادن، حالا الان تو ذهنم نیست چیه. علایان ما این 8 کتاب رجالی داریم، این 4 تای اخیری عمدتاً مقتبس از اون 4 تای اوله، چون معالم العلماء و اینها که مال تراجمه، رجال نیست، یعنی شخصیت های علمیه. بعد از اینکه دیگه قرن 7 و 8 سپری شد رفت، در قرن 9 و 10 تعدادی از بزرگان ما آمدن جوامع رجالی نوشتن. مثلا منهج المقال برای شما عرض کنم، مرحوم استرابادی آمده کل رجالیون که نسبت به یک راوی هرچه گفتن یک جا جمع کردن. مثلا زراره را آورده، هرچ نجاشی، شیخ، ابن داوود، علامه یا دیگران گفتن همه را آوردن. بعد از اون به همین شکل افرادی میاد، خود مرحوم وحید بهبهانی هم یک تعلیقه خیلی جانانه‌ای داره بر منهج المقال، ابو علی حائری و غیره. ما 10-12 تا جوامع رجالی داریم که در میان این جوامع رجالی 2-3 تاش امروز بولد شده و قابل استفاده عمومه. یکی از اونها که همون تنقیح المقال مرحوم مامقانیه، دیگه لا رتبن ولا یابس نسبت به راوی ایشون آورده. حتی اگر از پریدن کلاغ هم میشد استفاده کرد حسن حال راوی را، مرحوم مامقانی فروگذار نکرده. حالا دیگه قضاوت بهده مطالعه کننده است. مرحوم توستری آمده در کتاب قاموس رجال عمدتاً حرفهای مامقانی رو نقد کرده، با یک تندی هایی، با یک 4 تا فوش خارمادری هم خلاصه بعدش نیامده بگه. خیلی قلم تندی داره، خیلی قلم تندی داره. خدا حق حضرت زهرا انشالله روحشون رو شاد کنه، از سر تفسیرات هممون بگذره. خب مرحوم توستری هم حوزه ندید، معمولا خودش حتی یک کفایه و اینها رو خودم مطالعه کردم و ملا هم هستا، یعنی در رجال اگر بنا باشه یک مجتهد اعلم در این 14 قرن معرفی بشه، مرحوم توستریه. یعنی وقتی میاد مثل یک قواس ماهر که میفته تو دریا به هر طرف خلاص شنا میکنه، این چنین شنا کرده. ولی خب دیگه متاسفانه دیگه هر گلی خلاصه خاری داره. بعد از این هم که مرحوم آقای خویی آمدن معجم رجال رو در 22 جلد، 23 جلد، 24 جلد چاپای مختلفی داره. ما الان این ستا رجال، اخیراً هم که ما این کتاب رجال آقای شیخ موسی زنجانی رو که در 12 جلد چاپ کردیم، این دیگه رو دست هم مامقانی هست و هم آقای خویی. آقای خویی که معمولاً کتب اربعه ملاک قرار داده، تقریبا شاید مجموعاً 7-8 هزار راوی. مرحوم مامقانی حدود 13 هزار راوی رو مورد بحث قرار داده، ولی در کتاب رجال آی زنجانی تو ذهنم هست که ما نزدیک 28 هزار راوی رو اونجا کار کردیم. شیخ موسی زنجانی از علمای بزرگی است که اوائل انقلاب از دنیا رفت، تو این مسجد برایش طباطبا اینجا نماز میخوان صبحا، بله، و کسی است که عمرش رو برای این گذاشته، یعنی بیش از 30 سال تلاش کرده، 2 جلد کتاب نوشته بود. 1 جلدش قبل از انقلاب چاپ شد ولی مملو از اغلاط بود، 1 جلدش هم مخطوط بود. خدا بیامرز آقا عزیز طباطبایی کل دستخط ایشون رو به ما دادن. ما هم تقریبا شاید بیش از 10 سال زحمت کشیدیم، 2 جلد کردیم 12 جلد. و الهم عبدالله از ما سبحانی میگو فلانی شما با این کارتون رجال شیعه را احیا کردید. و خب متاسفانه به برکت علی برکت الله کاغذ شد برای شما اصلا 500-600 تومن. ما یه تعداد اندکی چاپ کردیم، اونم رایگان به افراد دادیم. الان هم از بیوتاد از شخصیت ها مرتب به ما زنگ میزنن، یعنی آقا این کتاب رجال رو ما میخوایم. گفتم آقا فعلا با این وضع خلاصه علا برکت الله شون کاغذی که 70 هزار تومن 80 هزار تومن بندی میخریدیم، الان رفته تقریبا نزدیک 450-500 هزار تومن شده. اصلا نمیشه طرف کاغذ رفت. بله بله بله، تو نرمسر آوردیم، تو نرمسر آوردیم، تو سایت آوردیم، کلن حتی تو این نرمسر موبایلی هم ما آوردیم. این صحیفه ولایت که دیگه این موبایلیه، اینجا هم ما دیگه آقایان میتونن راحت برای شما عرض کنم همون کتابخانه که آقایان بزنن اگر اشتباه نکنم. ما این نرمسر رو معمولا خودمون خیلی زیاد، بله بله، برای شما عرض کنم آقای ببینم کجاست من ببینم. الجامع فی الرجال، بله الجامع فی الرجال 12 جلد. این دیگه ما تلاش کردیم تقریبا بیش از 10 سال ما روش کار کردیم. بله
عزیز،
از این مفصلتر تا الان نیومده باشد. یعنی از مفصلتر از برای شما عرض کنم ایشون بله نزدیک 18000 19000 راویه. در خود سایت هم که دوستان وارد بشن، ما در سایت هم قرار دادیم اونجا برای شما عرض کنم، اینجا هم در قسمت چیزها کتابها کتابخانه اینجا برای شما عرض کنم آثار و تألیفات، اینجا هم الجامع فررجال اول اولم قرار گرفته، راحت هم میتونن دوستان دانلود کنند و هم موبایلشون داشته باشن هم چیز داشته باشن. بله خیلی ببینید آیه زنجانی که این 18000 راوی آورده، معمولا مترادفاتش خیلی کمه. مرحوم مامقانی تقریبا 13000 خورده راوی آورده با مترادفاتش، اگر ملاک اون بود این شاید بیش از 30000 راوی میشد. یعنی کل راوی که شیعه سنی در کتب روایی شیعه هست، چه کتب اربعه وسائل مستدرک امالی ها و غیره، همه رایشون استقصا کرده. یعنی خدا روحشون رو شاد کنه. یعنی الحق و الانصاف نزدیک 30 سال 40 سال تمام وقتشو گذاشته برای، یعنی غیر از این در عمرش هیچ کاریشون انجام نداده. یعنی تنها یک کتاب تألیف کرده در عمرش، ولی این کتابم کتاب شده. یعنی الحق و الانصاف شما هیچ راوی پیدا نمی کنید در کتب روایی که ایشون ولو 100 یا 200 دربارش نگفته باشه. الان ما خودمون خیلی از این روایاتی که در رابطه با موسی داریم کار می کنیم هیچ کدام از رجالیون نیاوردن، ولی ایشون آورده. بله این پس ما یک سری کتب رجالی داریم، یک سری جوامع رجالی داریم. در جوامع رجالی دیگه کسی نگاه کنه آدم مستغنی از اون کتاب ها. در رابطه با ثقات هم که عمدتاً آقایان عرض کردیم، فقط آقای تجلیل تبریزی، اخیراً آقای مظاهری هم اصفهان هستن، ایشون هم یک کتابی دارد که ثقات رو ایشون آورده. بله این راویان حدیث، این دیگه جز شاهکارهای برای شما عرض کنم مؤسسه ما هست، از ثقات الاخیار آیت الله شیخ حسین مظاهری. ایشون هم کار کرده ولی من خیلی زیاد نمیپسندم. یعنی نحوه بحث بررسی علمی نیست. آقا این نمیدونم فلانی از اون روایت نقل کرده، فلانی همه رو قاطی کرده به هم. بله اگر این یه مقداری محذب میشد، مثلا به جای یک جلد 2 جلد میشد، تفکیک میشد اینها. آیه تجلیل تبریزی آمده اون دست از رباتی که توصیق خاص دارن جدا کرده، توصیقات عام رو جدا کرده، مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم. بنابر این که ما معتقد باشیم تفسیر علی ابن ابراهیم همه ثقات رو داره، این رو جدا کرده. مشایخ ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان روشون جدا کرده. بعد در آخرم آورده حدود 700-800 تا راوی که از روایات حسن حالشون در میاد. این طبقه بندی که کرده های تجلیل تبریزی خیلی استفادهش بهتره برای آدم، ولی جای مظاهری نه، دیگه همه رو یکاسه کرده. و یکی از این دوستان هم آمده 2 جلد ضعفای رباط شیعه رو کار کرده، الان اسمش الان یادم نیست. حالا بنا شد اون هم دوستان اگر بتونن PDFش پیدا کنن روی سایت ولیعصر بگذاریم که آیان استفاده کنن. ولی خب ثقات که دست ما آمد اگر یک راوی اینجا نبود دیگه خلاصه همه جزء ضعاف هستند. از ضعفا رو نه اسمش من یادم نیست چیه. بله یک جلدش هم اون روز گرفتن آوردن من مطالعه کنم بگم که چه کار کرده، ولی فرصت نکردم فهرستش هم بازم نکردم من. بله اهل سنت هم به همین شکله. اونا یک سری کتاب‌های رجالی دارن که قبلا گفتیم ما رجال ابن معین و نمیدونم امثال اینها، یک سری هم موسوعه رجالی دارن. موسوعه رجالی مفصل ترینش مال مزدی هست، تهذیب الکمال متوفای 742 هست. این آقایان میگن اهل سنت ایال کنار سفره این سه نفر هستن، ذهبی، ابن حجر، مزدی، حالا بعضی هم زین الدین عراقی هم اضافه میکنن. یعنی اهل سنت هرچه دارن از این چهار نفر دارن، همونطوری که ما هم هرچه داریم از شیخ طوسی و علامه حلی و سید مرتضی و این سه چهار نفر ما داریم. بله، تهذیب الکمال 35 جلده، تقریبا شبیه معجم الرجال ما هست، ولی مخصوص روات صحاح سته هست. اگر یک راوی در غیر صحاح سته مثلا مسند احمد روایت داره، ایشون کاری نداشته. میزن ولی خب دیگه ایشون میاره کل ما قیل فی حق راوی آورده، مثل تنگوی المقال ما مقانی، مثل الجامع فی الرجال زنجانی ما. یعنی یک راوی رو میاره، هر کس درباره تضعیف این راوی، توثیق این راوی گفته، ایشون دیگه ولا رتبن ولا یابسین ایشون ذکر کرده در اونجا. میزان الاعتدال ذهبی عمدتاً روی ضعفا کار کرده. تاریخ اسلام ذهبی حدود 48 هزار راوی رو کار کرده ایشون، راوی و علما، 52 جلده. یعنی دیگه مفصل ترین کتاب رجال و تراجم اهل سنت، مفصل تر از این ندارن. سیر اعلام النبلا 25 جلد 18 هزار راوی رو کار کرده ایشون. بعد اینا دیدن که این دیگه خیلی گله گشاد شده، اینها آمدن اینها رو چکار کردن؟ یه مقدار مختصر کردن. حالا لسان المیزان ابن حجر هم باز ضعفا رو کار کرده. لسان المیزان ابن حجر، میزان الاعتدال ذهبی تقریبا در یک برای شما عرض کنم روش هستند. ابن حجر آمده این تهذیب الکمال 35 جلدی را خلاصه کرده در 12 جلد. دوباره دیدید 12 جلدم به قول عمو تنبل زیادن دیگه، فقط مالمان سنام دارن. آمده این در 2 جلد 12 جلد خلاصه کرده، یعنی 35 جلد کتاب شده 2 جلد، یعنی همه چه حواشی بوده. بله، اینها یک سری جوامع رجالی اهل سنت، حالا ما 12 تا بودیم، شاید بیش از اینم هست. یک سری کتابهایی دارن به نام سوالات، افراد آمدن از اساتیدشون سوال کردن، جواب داده، اینها را به صورت کتاب در آوردن. مثلا سوال تلامیز یحیی بن معین، یحیی بن معین تقریبا میشه گفت از استوانه های رجالی اهل سنته، که خود ذهبی میگه اگر یحیی بن معین نسبت به یک راوی نظر داد دیگه کفایت میکنه، لازم نیست ما بریم سراغ رجالیون دیگر، بلکه اگر توصیف کرد کفا بهی وساقتن. متوفای 233 هست، تقریبا زمان امام هادی سلام الله علیه، امام عسکری و امام جواد رو درک کرده ایشون. بله، تاریخ ابن معین به روایت عباس دوری، معرفت الرجال عن ابن مخرز. ببینید اینها شاگردای مختلف این آمده سوالاتی کردن، جواب داده، اینها را چکار کردن؟ به صورت کتاب رجال در آوردن. سوالات ابو داوود از احمد ابن حنبل، سوال نمیدونم اصرم باز احمد ابن حنبل، سوال ابی عبید برای شما کنم آجری از ابو داوود سجستانی صاحب سنن. اینا حدود 10-15 تا کتابی دارن به نام سوالات، یعنی سوالات رجالی رو کردن، سوالات حدیثی نیست، سوالات رجالی کردن، استاد جواب داده و این رو آمدند به صورت کتاب رجال در آورد. یک بخشی کتاب دارن اینها 7-8 تا مدلسین در اونجا جمع کردن، هر چه راوی مدلس دارند در اونجا جمع شده. نسائی کتاب داره، ابن عجمی از تبیین لفظ حال مثلا المدلسین ابو زرعی عراقی اسماء المدلسین سیوطی دارد. اینها عمدتاً افراد مدلس رو آوردن. شما اگر مدلسین اینها را حذف کنید خلاصه چیزی تهش نمیمانه، حتی وقتی بخاری میشه از جز مدلسین دیگه چی میخواد بمانه برای اینها؟ بله بلا ماشاءالله. بله بله، یکی از چیزهایی که ما داریم تدلیسه. حالا تدلیس ما این کتاب چیز رو مراجعه کنه المدخل الى علم الرجال، ما اونجا آوردیم تدلیس یک دفعه در سند، یک دفعه در روایت. تدلیس از یک دفعه از راوی ثقه هست برای تلخیص، یک دفعه نه از راوی غیر ثقه هست برای اینکه بتونه روایت ضعیف را صحیح جلوه بده. مثلا اینا یک سری افرادی بودن، مثلا از یک کسی به عنوان مثال جدید بزنم، از یه آقای بروجردی مطلب میخواد نقل کنه، میگه آقای بروجردی اینطوری گفت، میاد چکار میکنه؟ نظرش بروجردی که مثلا آدم گمنامیه، اسمش نمیاره، فامیلیش میاره، طرف تصور کنه که این حرف مال آیت الله بروجردیه. ما از این طور تدلیس الا ماشاءالله داریم. مثلا بخاری خیلی از موارد اسم راوی رو نمیاره، کنیشه میاره. این کنیه مشترک بین ثقه و غیر ثقه هست. اینطوری القا میکند که من از اون ثقه دارم نقل میکنم. یا بعضی وقت عبارتی در متن عبارت رو کم میکنه، وسطش و اولش و آخرش حذف میکنه، اونی که مراد او هست اون مراد خودش رو از روایت انتخاب میکنه. خود تدلیس هم یک دنیایی داره. بعد بله چرا چرا از من توشی هم تدلیس هم شما همین موجم رجال آقای خویی رو ببینید، زن تدلیس یا مدلس ما بله 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 اسباب جر عرض کردم. یک دفعه این هست که میاد تدلیس میکنه برای تلخیصه، یعنی نمیخواد برایش هم سند رو از اول تا آخر نقل کنه، دو تا راوی رو میاره بعد میچسبانه به امام. یا مثلا شما ببینید قالب خیلی از روایاتی که در کافی هست معلقه، اول باب سند را آورده، در روایت دوم سوم ان زراره ان ابی عبدالله، خب افرادی که وارد نیستن ای بابا روایت چقدر روایت صحیحیه، کلینی زراره هم که ثقه است از امام صادق. ولی خب اونی که دیگه تو رجال کار کرده میدونه بابا کلینی 329 از دنیا رفته، زراره 150 از دنیا رفته، 4 تا واسطه اینجا حذف شده و باید دید که این روایت به کجا معلقه. بعضی وقتا بین مرحوم آقای خویی و صاحب وسائل اختلاف در تعلیقات کافی، چه اختلاف عریضه طویلی دارن با هم دیگر. آقای خویی هم بعضی وقتا هم عصبانی میشه نسبت صاحب وسائل که میگه این رو معلق کرده به روایت دوم و حالا که طبقه نمیخوریم به روایت اوله یا به روایت چهارمه. یه بحثهای دنیای عجیبی داره. شما همین کتاب مدخل رو شما ببین، من چندتا مثال هم زدم در معلقات. یکی از معضلات کتاب کافی تعلیقاتشه. مثلا آقای بروجردی آمده یک جا تعلیق کرده، اینا اختلافات خیلی عریضه طویلی دارن. و السلام علیکم و رحمت الله.